حتی با چشمای بسته میشناسم.
رسانه دینی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب عروه دو تا مسئله ذکر کرده که ازش استفاده میشد که معدن در هر جا باشه ملک صاحب زمینه. مسئله هشتم این است: لوکان المعدن و فی ارض مملوکه فهو لمالکها. اگر معدن در زمینی باشد که زمین ملک کسی هست که شخص مالک زمین است، معدن در اونجا باشه که مثلا حالا معدن آهن باشه یا معدن طلا و نقره باشه یا معدن عقیق باشه، فهو لمالکها، این معدن مال مالک ارض است. به تبع ارض معدن رو هم مالک، وقت برش تقریبا متفرق کردن که به ازا اخرجه غیره، اگر این معدن رو غیر صاحب ارض کسی دیگر بیرون آورد، چون معدن مال صاحب ارض است، پس اون چرا که در معدنم هست ملک اوست. و ازا اخرجه غیره لم یملکه، مالک نمیشه اون چرا که اونو برده، برای اینکه مال صاحب زمینه. ولی یکون المخرج لصاحب الارض، اون چی بیرون آورده مال صاحب زمین است که صاحب معدنه. و علیه الخمس من دون استثناء المعونه، بدون اینکه خرج هم برای او برداره. برای اینکه فرض که این شخص رفته بیرون آورده، زحمت کشیده، بر فرض هم که خودش مخارجی باید بکنه، اما چون مالک معدن بهش نباید طور این کارو بکنه، این عجیبش رفته. من دون استثناء المعونه لانه لم یصرف علیه معونته. خب این اصل مسئله رو که زمین اگر ملک کسی باشه معدن ملک اوست دلالت داره خیلی روشن، و قهرن ما فی المعدن هم ملک همون صاحب ارض است. این مسئله. مسئله بعدی دهم: اذا کان المعدن فی معمور الارض المفتوحه عن وطن، اگر معدن در زمین شخصی نبود که ملک صاحب زمین باشه، زمین آبادی که المفتوح عن وطن است، که عن وطن فتح شده، که زمینی که مفتوح عن وطن باشه ملک مسلمینه، و معدن در این زمین باشه، و اگر که بنا باشد که معدن ملک صاحب زمین باشه، همون که در اون اولی که فرض کردیم زمین شخصیه گفتیم معدن ملک صاحب زمینه، اینجا وقتی زمین مفتوح الوطن باشه که زمین ملک همه مسلمان هاست، شبیه اونجا اینها باید معدن ملک همه مسلمان ها باشه. اذا کان المعدن فی معمور الارض المفتوح الوطن التي هي للمسلمين، که این زمین مفتوح الوطن زمین ملک مسلمین است، معدن در این زمین مفتوح الوطن باشه. وقت فاخرجه احد من المسلمین، یکی از مسلمان ها بیاد این از معدن چیزی بیرون بیاره، فاخرجه احد من المسلمین ملکه و علیه الخمس، این شخص بیرون آورنده مالک میشه و خمسش را هم خودش باید بده. ولی اگر مسلمان نبود اون کسی بیرون میاره و این اخرجه غیر المسلم، غیر مسلمان آورد این رو اومد بیرون آورد، چون معدن معدن مسلمان ها هست، حق نداره او بیرون بیاره. لو اخرجه غیر المسلم ففی تملکی اشکالون، در این که این کافری که رفته معدن رو از این که زمین مفتوحاً وطن معدن درش بوده از این معدن چیزی بیرون آورده، ففی تملکه اشکالون. اما اذا کان فی الارض المواد، اگر معدن در ارض مواد باشه، نه مفتوح انوطنه که ملک مسلمینه، بلکه زمین مواد باشه، وقت زمین مواد چون که ملک مسلمین نیست بلکه از اموالیست که جزء انفال است و از منابع مالی حکومته و انفال است و ملک امام است. فاما اذا کان فی الارض المواد، اگر معدن در ارض مواد باشه، مواد حال الفت باشه، نه مفتوح انوطن که زمینش ملک مسلمان ها میشه، بلکه در زمین مواد باشه، فالظاهر ان الکافر ایزن یملکه و علیه الخمس، کافر میتونه بیرون بیاره. این دو فرعی رو که در مسئله دهم ذکر کرده که یکی معدن در زمین مفتوح انوطن باشد که ملک مسلمان هاست، ایشون البته گفته است که عرض میکنم که فاخرجه احد من المسلمین، مسلمان میتونه بیرون بیاره، مالک میشه و کافر نمیتونه بیرون بیاره. ولی اگر در زمین مواد باشه کافر هم میتونه بیرون بیاره، معلوم شه زمین مواد ملک مسلمان ها نمیدونه. از این دوتا مسئله به دفعه این طور استفاده میشه که معدن در هر زمینی باشه، هر وضعی که زمین داره معدن هم تابع اوه. اگر زمین شخصی باشه، معدن ملک شخصی است که مالک زمین است. در مسئله اول بود، چون وقت تفریح هم کرد که چون ملک صاحب زمین است، شخص دیگری رفته بیرون شورده بر او خرج نداشته، این معدن ملک اونه میشه، ملک بیرون آورنده نیست، ملک صاحب زمین میشه. خود صاحب زمین هم باید خمسشو بده و زحمتی که هم کشیده معونه بر این نداره، چون این که بشه گفته بیرون بیار تا این که مخارجشو بده بدون این که معونه ازش کم بشه خرجشم، حالا اون فرعشه که کم نمیشه ازش. این در مسئله نهم گفت. در مسئله دهم دو مورد رو ذکر کرده، یکی این که زمین در عرض مفتوح انوطن باشه، در عرض مفتوح انوطن التی هی للمسلمین، این تو هست که اون کس که میتونه بیرون بیاره خود مسلمان ها هستن، هر کس رفت بیرون آورد معدن رو که آورده مالک میشه. و اگر که در عرض مواد باشه، چون عرض مواد ملک مسلمان ها نیست بلکه ملک امام هستن، گفته البتهشون ملک امامه، چون گفته است که کافر هم میتونه بیرون بیاره. این مطلبی که روز عرض کردم همین بود که بعضی این دوتا مسئله اینطور استفاده میشد که معادن رو همه جا ملک امام و جزء انفال نمیدونند، بلکه معادن رو تابع خود زمینی میدونند که این معدن در او قرار گرفته، که اگر در زمین شخصی باشه این معدن رو به صاحب الارضه، اگر در زمین مواد باشه نگفته که ملکیه، ولی معلوم شد که از این که در زمین مفتوح انوطن تصدیل شده که اگر در زمینی باشد که مفتوح انوطن باشه، خود زمین ملک مسلمان هاست و مسلمان میتونه این معدن رو استخراج کنه. ولی اگر عرض مواد باشه که مواد معلوم شد که ملک مسلمین نمیدونه، برای این که گفته است که در عرض مفتوح انوطن هی ملکون للمسلمین، تازه اختصاص هم دارد به مستخرجی که مسلمان باشه. اگر زمین مواتی باشد که ملک مسلمان ها نیست، کافر هم میتونه بیرون بیاره، که معلوم میشه تابع ملکیست که مالکش مسلمین همه باشند، یا اینکه موات باشد که اگر موات شد ملک مسلمین نیست، بلکه به حسب فتوایی که آیون میدهند این است که ملک امام است، الانفال للامام علیه السلام. این همین مسئله بود که عرض کردم که به طور کلی مسئله کلی هست که آیا معدن ملکش هستیست که زمین متعلق به اوست، تا اینکه اگر زمین ملک شخص بود معدن ملک اون شخص باشه، و اگر ملک مسلمین بود معدن ملک مسلمین باشه، در موادش هم ملک همون کسی که زمین مواد رو مالک هست ملک او باشد. این خودش یه مسئله است که اون مسئله ای رو که در مورد معادن هستشون ولو تصریح به خود مسئله نشرده است که معدن ملکشیه، ولی این دو جور حکمی که در این سه مورد ذکر کرده ازش استفاده میشند که معدن رو ملک صاحب ارض میده. و در کل مسئله که معدن آیا جزو عرض کنم که ملک صاحب زمین است یا اینکه از انفال است، تا اینکه قهرن اگر انفال رو ملک امام دونستیم ملک امام باشه یا جور دیگر است، مسئله اختلافی است بین فقها. اونطور که ذکر میکنن سه قول در مسئله هست. یک قول این است که بگیم به طور کلی معادن رو بگیم که ملک امام است، یعنی وقتی انسان یه زمین رو مالک بود ولو این که در این زمینی معدنی باشه، معدن نقره بود، معدن عقیقی بود که زمین های سابقی که مالکیت مستوعبی داشتند کسانی که مالک بودن، و یه تپه هم در اون بود که احیانا عقیق داشت سر می آوردن یا طلا داشت سر می آوردن، این تپه که معدن هست ملک امام است، جزو انفال است و ملک امام است. این مسئله رو آیون فرمودن که مرحوم شیخ موفی و شیخ توسی و عرض کنم که بلکه محقق صاحب شرای ادعی بالاخره مخصوصا از قدما رو ذکر میکنن که اینها قائل شدن به این که جزو انفال است و ملک مالک اصلی زمین نیست. این یه حرف است. در مقابلش هم ادعی کاملا مقابل این گفتن نه، اصلا ملک هیچ کس نیست، جزو مشترکاته، یعنی مثل مباهات اصلیه است که مثل این هوایی که همه کس در هر جا میتونه ازش استفاده بکنه و کسی مالک هوا نیست بلکه مباهات هست که همه میتونن استفاده کنن. یا فرض کنید که اگر گفتیم بارانی که میباره، قطرات باران جز مباهات اصلی است، همه میتونن ازش استفاده کنن. احیانا آب دریا هم ممکنه بعضی بگن از این سری هست که جزء مباهات اصلی است که مال است ولی ملک کسی نیست بلکه ملک اعتباری که برای خداوند که تصویر نمی کنن. برای ائمه هم و انفال هم اگر ما میاه عامه رو جز و انفال ندونستیم ملک کسی نیست، جز مباهات. بالاخره مسئله است که به قول بعض بزرگان ولو که اصل بحثش بحث اواخر بحث خمس است که انفال رو بحث میکنن و اینکه انفال وضعش طور است و مال کسی هست یا نیست جز مشترکات مباهات است یا ملک امام است ملک امامت است، تفصیل اونجا بحث بکنن خوب است که ما هم اگر بخوایم مثل فقهاش بحث کردن بحث کنیم اونجا بحث بکنیم. ولی خب بالاخره چون که میخوایم همین جهت رو صحبت کنیم که حالا اگر کسی رفت بیرون آورد باید چه کار بکنه، خب باید ببینیم ملک کیه، ملک صاحب زمینه، خب اگر بیرون آورد ملک اون میشه، مال مشترکات هست و مباهات هست، هر کس میتونه بیرون بیاره. بین مسلمان و غیر مسلمان فرق اینا فروعی است که تا اصل مسئله روشن نباشه نمیشه بر طبقش فتوا داد. و اصل این که قائل شدن به این که جزو انفال است که ملک امام است، ما این بحث رو در موقعی که منابع مالی حکومت اسلامی رو بحث میکردیم اونجا هم مفصل در اون دور اولی که بحث کردیم، خودش چند سال طول کشیده، خود اونجا کاملا بحث کردیم که هم انفال که ملک کی هست بحث کردیم و هم این که آیا معادن جزء مصادیق انفال است یا نه، این رو بحث کردیم. شما که در آب دریاها بحث کردیم، خود زمین های مواد رو بحث کردیم، بیش زارها و جنگل ها و اینها رو بحث کردیم که اینا جزء انفال اونجا بحث شده. ما منتها به عنوان اینکه می‌خواستیم منابع مالی حکومت رو بحث بکنیم از این جهت ذکر کردیم. آیا اون در بحث خمس اواخر بحث خمس که تمام میشه احکام خمس رو ذکر میکنن، انفال رو چیزی که از مصادیق انفال ذکر میکنن اونجا بحث میکنن. ولی لذا اینجا هم بعضی فرمودن ولی که جای بحثش جایی است که انفال رو میخوایم بحث بکنیم و مصادیق انفال رو بشماریم، ولی بالاخره اینجا برای اینکه این فروع رو تصمیم گیری نسبت به اون اصل متفرع برای اینکه قائل بشیم که معدن ملکی کیست، تا اگر ملکی صاحب زمین باشه شخص سومی اگر رفیق آورد این بی خود این کار کرده و اون چه بیرون میاره ملک مردم باید تحویلی شده، وقت طبعا اگر ملک او شد معدن گفتیم مخارجش کم میشه، اینجا خرجی بر اون نداشته برای اینکه او که بهش نگفته برو بیرون بیار، بی خود رفته بیرون آورده، چه بسا خلاف شرع هم کرده که تصرف در مال مردم کرده بدون اذنش. و الان مالک زمین که مالک معدن است علیه الخمس و لا یستثنی المعونه لانه لم یصرف و خرج نکرده چیزی رو، این حرفو گفته میشه. از این جهت آقایون فرمودن مناسب است که اینجا بحث کنیم و بحث کردند، همونطوری که عرض کردم در شرحی که بعضی از بزرگان نوشتن بحث شده و در شرحی هم که از مرحوم آقای خویی در اینجا مستند عروة الوثقی بحث کردن ایشون بحث شده، صاحب جواهر و مرحوم آقای حائری هم در کتاب خمسشون اشاره کرده، به تفصیل نه، اشاره به این جهت کرده است که ممکن است معدن رو جزو انفال بدونیم و اصل بحث رو هم گویا صاحب جواهر در مباحث زمین‌های موات اونجا بحث کرده، نه در اینجا که بحث خمس است. بحث کتاب جواهرش مستوفا نیست این قسمت درش، اما در مباحث انفالش که اونجا بحث میکنه این رو بحث کرده. در هر حال در اینجا اگر بخوایم یکی از این احتمالات رو که گفتیم یا احیانا احتمال دیگر رو بگیم، منشأش قهرن ادله است که در باب معدن وارد شده و همین جهت رو متعرض گشته. خود کسانی که مثل مرحوم شیخ طوسی و مفید قائلا به این که این زمین ها جزو انفال است، از باب این که انفال هم ملک امام است، بنابراین ملک امام است، نه این که ملک صاحب ارض باشه. اگر که از زمین رو مالک شد، زمین هم زمینی که کشاورزی گسترده بود که احیانا کوه و کمری هم درش بود و یه تپه معدنی هم درش بود، این معدن از جزو انفاله و همونطور که زمین های مواد لنل انفال در روایات هم زیاد داریم، انفال به طور کلی فرمودن مال ما هست و لنا صف و المال از امتیازات مقام امامت هست، میگن که همون ادله که معادن را متعرض جز و ادله انفال، خود این معادن را هم به طور کلی گفته است که جز و انفال است و برای معصوم علیه السلام است. و برای این قسمت دلیل خاصی که انفال را ذکر کرده باشد که جزء معادن است، به روایت موثق اسحاق ابن عمار تمسک کردن. عمده دلیلشون که سند معتبر و موثقی داره روایت اسحاق ابن عمار است که این روایت رو مرحوم ارزم علی ابن ابراهیم در تفسیرشون ذکر کردن، سندش هم ذکر کرده، سند روایت هم معتبر است. حالا باید ببینیم دلالت بر این جهت داره یا نداره. قهرن اگر دلالت بکند که ملک ائمه علیه السلام هست، اگر یه عموماتی هم داشته باشیم که دلالت کند هر کس زمین مالک شد، همه یه که از اجزاء زمین رو مالک است، این استثنا میشه و معادن یا زمین های میشد که شخص مالک زمین مالک نمیشه. به هر حال دلیلی که استناد کردن که سندش معتبر است تنها همین یه روایته. دو سه تا روایت دیگر هم داریم که از کتب قدمای اصحاب ذکر شده و معلوم میشد که از این که از کتب قدما ذکر شده، معلوم میشد که پایه و اساس قدیمی دارد که در کلمات اصحاب از ائمه علیه السلام راجع به این که معادن ملکشی سوال شده است، ائمه جواب دادن. حالا میخونیم این روایتی که روایت اسحاق بن عمار است، روایت بیستم از ابواب باب اول از ابواب انفال در وسائل، روایت بیستم اینه: علی ابن ابراهیم فی تفسیره ان ابیه ابراهیم ابن هاشم که سقه است، ان فضالت ابن ایوب سقه، ان ابان ابن عثمان. حالا برفرض هم که گفته بشه مثلا فتحی است یا واقفی است، ولی مسلم است مورد وثوق است و شاید از اصحاب اجماع هم باشه، ایشون هم سقه است. ان اسحاق ابن عمار، روایتی است که از نظر سند معتبری داره. ان اسحاق ابن عمار قال، اسحاق ابن عمار میگوید که سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الانفال، از حضرت خود سوال کردم از انفال، که حالا لابد سوال کرده که انفال چیه یا حکم میشه، حالا جواب معلوم میشه. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الانفال فقال هی القرى التي قد خربت وانجلا اهلها. انفال عبارت است از اون روستاها یا شهرستانها که قرا جمع قریه است، قریه به شهر هم گفته میشه، به روستا هم گفته میشه. اون زمین هایی است که دست اشخاص بوده، قریه هایی است که قد خربت دست مردم بوده ولی به گذشت زمان خراب شده، ونجلا اهلها، مردم ازش کوچ کردن و دور شدن. فهیه این انفال، فهیه لله و للرسول و ما کان للمملوک یا للملوک، چون ظاهرا ملوک باشه ولی بعضی نسخ مملوک داره، و ما کان للملوک، هر چرا که جزو امتیازات و املاک ملک ها باشه، اموال شاه، شاهنشاهی، اموالی که مال ملوک است، فهوال الامام. خب این قهران یه جنبه است که این وسط ذکر کرده. حالا نمیگد که ماکان للملوک از انفار است و ملک امام است، ماکان للملوک فهوال الامام. و ماکان من الارض بخربتم، و اون زمینی که خراب است یعنی موات است، که لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب. زمین خراب هست، موات هست، اما مواتی نیست که با زور شمشیر به دست آمده. و ما کان من الارض بخربتن لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب، اما حمله نشده روی این زمین. و ما کان من الارض بخربتن لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب. و کل ارض لا رب لها، و هر زمینی که رب و مالک نداشته باشه، یعنی الان بی سرپرست است و هیچ کس ادعای ملکیتشو نمی کنه. و ما کان من الارض و کل ارض لا رب لها و المعادن منها، و معادن منها از این انفال است. عبارت همین است و نداره و المعادن من الانفال که خیالمون راحت بکنه به صراحت. و المعادن منها، و معادن از این انفال است. چون که سوال کرد سألت عن الانفال، فرمود حضرت هی القرى التي قد خربت و انجلا اهلها. اینجا هم بعد از این که گفت و ما کان من الارض بخربت لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب و کل ارض لا رب لها و المعادن منها، و معادن هم همینطور، اینا از انفال است. و من مات و لیس له مولان فماله من الانفال. باز کسی که بمیرد و مولایی نداشته باشد، مولای کسی است که او را آزاد کرده باشد، این آزاد شده او باشه، یا ممکن است زامن جریرش باشه که قرار داده این بسته باشن با هم، که وقتی یکیشون مردن این جبر خسافی رو گری وارد میکنه که زمان جریره اونجا بحث کردن. و من مات و لیس له مولان فماله من الانفال. این موارد انفال را روایت شورده عبارت همینه که اولا سوال میکند از حضرت صادق که انفال چیه. حضرت اول اونی که به طور مسلم ذکر میکنه هی القرى التي قد خربت و انجلا اهلها، این انفال است. وقت بعد هم داره فهیه له، فهیه لله و للرسول، این از انفال است و برای خدا و پیغمبر است، که معلوم میشه که هر چی از انفال شد مال خدا و پیغمبره. وقت القرى التي قد خربت و انجلا اهلها، این هم جزء انفال است، فلله و للرسول است. و ما کان للملوک فهو للامام، این تصریح نکرده که املاک سلطنتی هم جزء انفال است و برای امام است، ولی مناسب این است که مقصود این باشد که اموالی که اموال سلطنتی است وقتی سلطان مرد این هم به امام منتقل میشه. و شاید مثلا سرش این باشد که همون طوری که ملک به اصطلاح سرپرست و امیر نسبت به جامعه که زیر نظر او برشون حکومت میکنه هست، امام هم همین طور است که جامعه رو او میپروراند و امارت برشون دارد. لذا و ما کان للملوک فهو للامام، ظاهرا این جزء انفال است و مال امامه. و ما کان من الارض بخربت لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب و کل ارض لا رب لها و المعادن منها، اینها هم جزء انفال است. و وقتی جزء انفال شد، همونطور که اول گفت که ما کان به القرى التي قد خربت و انجلا اهلها فهیل لله، هم جزء انفال است گفت و هم فهیل لله و للرسول است، اینم قهرن برای خدا و پیغمبر است. و در روایات دیگر هم داریم که انفال در زمان پیغمبر مال پیغمبر بوده و بعد از پیغمبر هم ما کان رسول الله فاول الامام علیه السلام. این روایتی است که سندش خوبه و به این نحوی که هست مدلولش قهرن دلالت میکند بر این که به طور کلی المعادن منها، معادن جزو انفال است و عموم داره، چه معدنی که در زمین شخصی باشه، در زمین مواد باشه، در زمین مفتوح الوطن باشه، به طور کلی المعادن و منها. این سه تا روایت دیگر که یکی عرض کنم روایت ابی بصیر بود، یکی روایت داود الفرقد بود، یکی هم همین روایت عاص بن حمید بود. گرچه یعنی تک تک حساب بکنیم ممکن است که تو ذهن انسان بیاد که اینا روایت مرسله، این سه تا روایت، روایت عیسی بن عمار رو نمیگم، این سه تا، ولی خب همین که تو کتاب عاصب نحمیده لاسم حمیده، یعنی جزو کتب اصولی است که بزرگان اصحاب برای خودشون اون چی میشنیدن مینوشتن و میخواستن باقی مونه اون اینا توش نوشته. ابی بصیر اون نوشته، داوود بن فرقد اینو سوال کرده سو نوشته. این معلوم میشه مسئله این که معادن جزء و انفال است یه مسئله ریشه داری است که عرض کنم که در کلمات اصحاب بزرگ ارزشمند ما هم بوده و اتفاقا قائل بشم شیخ مفیده از بزرگان اصحاب. شیخ مفید شاید تا زمان شیخ مفید از بین علما شیعه به اون بزرگواری و ارزشمندی که همه مردم قبولش داشته باشن نبوده. بغداد وقتی که شون از دنیا رفته ظاهرا تشییع جنازه‌اش تشییع جنازه بی سابقه ای بوده. قبر شریفش هم در همون کنار مزجع امامین و همامین از مصعب جعفر از جواد سلام الله علیه همونجا هست، فاصله 2 متری. عرض کنیم که و بعد از اون هم رفته مرحوم سید مرتضی هست که بعد ازشون بوده و از شاگردان شیخ مفید بوده. حالا او سید مرتضی رو اینجا نقل نکردن که از قائلین به این قوله، ولی شیخ طوسی و شیخ مفید که از بزرگان اصحاب هستن و شیخ و طایفه است و شیخ مفید هم آدم بسیار ارزشمند است، فتوا داده که اینا مال امامه. علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم قمی از بزرگان ثقات اصحاب است که در قم آمده است و به وسیله خودش و پدرش اخبار کوفیین در قم رواج پیدا کرده و شیوع پیدا کرده. یعنی این آدمای پرواقرسی که ارزشمندن این مطلب رو از ائمه علیهم السلام ذکر کردند و نقل کردند. اون وقت اگر بخوایم ما این جهت خارجی دیگه عرض می‌کنم، اگر بخوایم ما جنبه‌های خارجی قضیه رو حساب بکنیم، بالاخره حکومت اسلامی مثل همه حکومت‌های دیگر، حکومت‌هایی که در دنیا هست، یه سری اموالی که علل قاعده باید در دست حکومت باشه، کشور باشه اداره بشه، نمیگم کشور اسلامی فقط، کشور باشه اداره بشه، یه سری اموال اینچنینی داریم، علل قاعده باید معادن جز اونها باشه. ممکن است اول که فرض آدم شهر لغمه رو بخوند، بطون الاوده و رؤوس الجوار هم چیزیه که چیزهای بی ارزش که هیچ کس برای حساب باز نمی کنه، اینو جزو انفال حساب بکنی. کل ارز میتتن، کل ارز میتتن لا رب لها. ولی خب وقتی که آدم حسابش بکنه که همین معادن همش جزو چیزهای بسیار ارزشمند است الان تو دنیا و همین چیزها جزو منابع حکومت‌های گوناگون در دنیا هست و علل قاعده است که گفته بشد که اینها جزو انفال است و در اختیار معصوم است. یعنی بازم نه اینوان که اینو عرض کردم در موقع خودش که این بحث رو کردیم، نه اینکه خدا خواسته یه مالک شخصی که مالک گستردهی باشه درست بکنه، یه آدم پولدار گردن کلوفتی هم درست بکنه و اسمش رو بذاره پیغمبر، النبی یا امام علیه السلام. نه، اینا به خاطر اینکه اصلا اهل گناه و خلاف نیستن و معصوم هستن و مسئول حکومت هستن، امیر المؤمنین و امیر المسلمین هستن و حکومت اسلامی اینها اداره میکنن، این منابع مالی بسیار ارزشمند رو همانطوری که در حکومت های دیگر دست حکومت هاست که اسلامی هم نیستن، قاعدتا باید اینجا هم دست اون کسی که عرض کنم که حکومت رو اداره میکنه که همون معصوم علیه السلام از باشه و جزء انفال باشه. اینا همش بیاناتی است که با یک توضیح بیشتری در این قسمت اخیری که عرض کردم که وقتی به هم زمینه بشه نتیجه این میشد که معادن به طور کلی ملک ولی امر مسلمین باشه، ملک ولی امر مسلمین یعنی جزء انفال باشه. حالا راجع به این که روایت ظهورش و دلالتش مسلم است یا نه، این البته بحثی است که باید روش صحبت کنیم، انشالله دنبالش میکنیم و بلکه انشالله بتونیم تمام کنیم.
دوستان عزیز، برنامه فقه اهل بیت رو شنیدید، درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قومی مبحث خمس. و اما در این لحظه دعای توسل رو در برنامه نسیم وصل به زمزمه خواهیم نشست. ما مدعی حاج علی مالکی نژاد از همه شما التماس دعا داریم.
در شب چهار شنبه دیگر
سرشار می شویم از عطر گل محمدی.
محمد صلی الله علیه و آله یا ابوالقاسم.